أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله صلی علی محمد و آل محمد. ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الدرس الرابع و العشرون، جلسه 24 از مباحثه فقه المسجد. قبل از آنی که وارد بحث بشویم، تکریم میکنیم و تعظیم میکنیم در برابر همه شهدا، شهدای صدر اسلام، شهدای انقلاب کربلا، شهدای دفاع مقدس، شهدای انقلاب اسلامی، شهدای دفاع از حرم، شهدای سلامت و شهدای امنیت که این روزها همچنان باب شهادت باز است و عده‌ای از انسانهای ارزشمند، مخلص، انقلابی در دفاع از ارزش‌ها، در دفاع از انقلاب به دست عده‌ای که حتما اینها ابزار دست دشمنن اگر خودشون دشمن نباشن و حتما ابزار دست جنایتکارانن اگر خودشون ذاتن جانی نباشن. به شهادت میرسن، اون هم در یک حالت مظلومانهی به شهادت میرسن. تعظیم میکنیم در برابر این شهدا و تقبیح میکنیم این کار زشت و این رفتار سبعانه ای که برخی ها از خودشون به نمایش می گذارن که انسان رو به یاد برخی از اقدامات داعشی می اندازد و این که افراد از این موقعیت ها و رأفت نظام اسلامی سوء استفاده می کنن. رأفت نظام اسلامی نسبت به مردم است، نسبت به فرزندان این سرزمین است. ولو فرزندان خطاکار باشند، اما اونهایی که در برابر ارزش‌های این سرزمین، این انقلاب، این ملت بخواهند بایستند و این ارزش‌ها را زیر سوال ببرند، حتماً توقع این است که در مقابل اینها مسئولین نظام با یک برخورد حکیمانه و مقتدرانه بتوانن از این رفتارها جلوگیری کنن و امنیت تفصیلی رو برای جامعه اسلامی برگردانند. امیدواریم خداوند شهدای عزیز رو رحمت کند، به خانواده هاشون اجر و پاداش عنایت کند، ما رو جزء پیروان و رهروان این راه این شهدا قرار بدهد و امیدواریم خدای عزوجل برکت خون این شهدا ذلت و خاری رو هرچه بیشتر برای دشمنانمون در همین عصر، در همین دوران که ما میبینیم، خدا به نمایش بگذارد و دشمنان رو به نحو کامل ذلیل بفرماید. به روح بلند همه شهدا صلواتی رو تقدیم میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و انشاءالله با اهتمام مناسب در تشییع جنازه مطهر این شهدا هم شرکت خواهیم کرد. جلسه 24 از مباحثه فقه المسجد. در امکانیات المسجد بودیم. یکی از امکانیات المسجد که برشمردیم و بیان شد این بود که اتخاذ المسجد مجلسا للقضاء، این که مسجد رو پایگاه قضاوت و داوری قرار بدیم، از این ظرفیت استفاده شود. این رو فقها بهش تعرض کردن در قالب همین عنوان، حالا جز امکانیات المسجد نبوده، عنوان امکانیات و ظرفیت ها عنوان جدیده، ولی این رو مورد بحث قرار دادن. عبارات بعضی فقها ها رو، مرحوم امام رو در تحریر و صاحب جواهر که در حقیقت بیانگر اقوال متعددی بود، اون رو بیان کردیم و 7 قول تفصیلی درباره اتخاذ المسجد مجلسا للقضاء از مجموعه عبارات فقها ها در آمد که تفصیلشو در جلسه قبل بیان کردیم و عبارت صاحب جواهر رو هم خوندیم. اما این 7 قول در مجموع 3 یا 4 قول بیشتر نیست، برخی هاش جز فروع اقوالن که در مقام بیان استدلال نباید به دنبال ادله 7 قول باشیم، بلکه 2-3 قول ادلش رو بر بشمریم بقیهش روشن می شود و ادلشون همون ادله هست. اما ادلت الاقوال فی المسئله و ادلت القائلین، ادله قائلین به این به هر کدام از این اقوال مورد بررسی قرار بگیرد. قائلین به این اقوال چندگانه، هر کدامشون ادله‌ای رو ذکر کردن. اولین قولی که مطرح کردیم کراهت بود به انواعش، حالا کراهت مطلق، کراهت دائم و سایر تفصیلی که داشتیم. قائلین به کراهت، کراهت اتخاذ المسجد مجلسا للقضاء، اینکه قضاوت در مسجد مکروه باشد، که گفتیم این کراهت به صورت اجمالی تقریبا خیلی از فقها این نکته رو قبول دارن، نگاهشون و مدای بحث و فتواشون متفاوت است. ادله قائلین به قول به کراهت چند دلیل است. 1. اولین ادله استدلال به روایات و نصوص. اولین دلیل از مجموعه ادله قائلین به قول کراهت، چه اطلاقش چه تفسیرش، استدلال به برخی از روایات است. روایت رو مرحوم شیخ حر عاملی در وسائل الشیعه، در کتاب الصلات، در احکام المساجد از ابواب کتاب الصلات بابی رو قرار داده است تحت عنوان، عنوان باب رو میخونم، باب و کراهت البیع و شراء فی المسجد و تمکین السبیان و المجانین منه و انفاذ الاحکام و اقامت الحدود و رفع الصوت فيه و لغو و الخوض في الباطل. چند عنوان رو با هم یکی کرده، یکیش انفاذ الاحکام بود، اجرای احکام، که این رو به قضاوت برخی ها تفسیر کردن، قائلین به کراهت انفاذ الاحکام رو همون قضاوت دانستن. مرحوم شیخ هور این عنوان رو که قرار داده، چند روایت ذکر کرده که به بقیه عناوینش می‌خورد. دو روایت از مجموعه روایات این باب مربوط به این بحث ما می‌شود. این دو روایت هر دو هم روایت مرسله هست، هر دو این روایت روایت مرسله است. یکی مرسله تو علی ابن اسباط، یکی هم مرسله تو صدوق، یکی مرسله جناب علی ابن اسباط. مرسله علی ابن اسباط این است که روایت از شیخ طوسی است، محمد ابن الحسن شیخ طوسی به اسنادش نقل می کند، عن محمد ابن علی ابن محبوب عن الحسن ابن موسی الخشاب عن علی ابن اسباط عن بعض رجاله. علی ابن اسباط از بعض رجالش نقل می کند. این بعض رجاله سبب می شود که مرسل بشه این روایت، لابد می شود مرسل. مرسله کیه؟ علی ابن اسباط. علی ابن اسباط از بعض رجال مرسل نقل کرده، اسم نبرده بعض رجال کیان. عن بعض رجاله قال، قال ابو عبدالله علیه السلام، از امام صادق. مرسله علی ابن اسباط عن الامام صادق. فرمود در اون روایت امام صادق جنبوا مساجدکم. خب تأمل کنید در روایت، جنبوا مساجدکم البیع و شراء، دور کنید از مسجدتون، بیع و شراء خرید و فروش، و المجانین دیوانه ها را از مسجد دور کن راه ندید، و السبیان بچه ها راه ندید، و الاحکام حکم در مسجد نشود، و الضاله گم شده رو در مسجد اعلان نکنید، ولی حدود حد رو در مسجد اجرا نکنید، و رفع صوت صدا رو در مسجد بالا نبرید. اینها جزء موارد اجتنابیه مسجد هست که مسجد باید از اینا دوری کند و اجتناب کند. بقیهش مربوط به سایر مسائل ابواب بود. یکی چیه؟ والاحکام. این والاحکام فرمودن حکم رو گفتن اعم است از صدور الحکم، یعنی انشاء الحکم و انفاذ الحکم. این از کنم محضر شما که اعم است از انفاذ حکم و انشاء حکم، لذا گفتن اینجا قضا رو شامل می شود. به این روایت استناد شده. خب این روایت اولاً من جهت سند مرسل است، مرسل عن بعض رجاله، مرسل علی ابن اسباط. پس از سند این روایت قابل استدلال، قابل نیست، اعتبار ندارد. این روایت رو شیخ صدوق هم دوباره نقل کرده، در علل نقل کرده، در خصال نقل کرده، به سند دیگری، اونم باز مرسله. پس از جهت سند این روایت قابل استدلال نیست. از جهت دلالت، بذاری روایت بعدی رو هم بخونیم بعد دلالتش رو بیان بکنیم. فقط توجه داشته باشی اینجا والاحکام دارد، والاحکام است. الاحکام مبهم است، اینجا اعم است انشاء و انفاذ، انشاء و انفاذ، اعم است انشاء و انفاذ استش. خب اینو فقط توجه داشته باشید. تا روایت بعدی مرسله صدوقه. شیخ صدوق به طور مرسل نقل کرده. محمد ابن علی ابن الحسین شیخ صدوق قال علیه السلام، قال امام صادق. قبلا اگر یادتون باشه حتما که هست بیان کردیم که در ذکر مبارکتون باشد، قبلا گفتیم که اون چی که شیخ صدوق رضوان الله تعالی علی میاد مستقیما میگه قال الصادق، قال الباقر، قال فلان، اینا مرسلن، اما اصطلاحش رو چیز دیگه میگن، بهش میگن جوازم الصدوق، یعنی اونایی که صدوق قطع داشته که این حدیث امام صادقه، قطع داشته شیخ صدوق. البته خب قطع شیخ صدوق برای ما حجیت ندارد و دلیلیت نداره برای ما. خب شیخ صدوق فرمود قال علیه السلام جنبوا مساجدکم، از مساجدتون دور کنید، چند طایفه رو، سبیانکم بچه ها رو، مجانینکم دیوانه ها رو، رفع اصواتکم بالا بردن صدا رو دور کنید، و شراعکم چهار، و بیعکم فروش، خرید و فروش، و ضال گم شده رو، و الحدود حدود الهی رو، و الاحکام و احکام الهی که اینجا مقصود، و احکام الهی مقصود این احکامی که به سبب قضاوت ایجاد می شود، اینها رو فهمودن از اینجا باز الاحکام داره. پس در مرسله علی ابن اسباط اونجا الاحکام بود، اینجا هم چیه؟ الاحکام استش. الاحکام عام استش و عام از صدور الحکم و انشاء الحکم استش. کدام مقصود اینجاست؟ اگر قرینه ای داشته باشیم میتوانیم به اون قرینه تمسک کنیم، اما اگر قرینه نداشته باشیم وقتی که لفظ مبهم شد در اجمال ابهام باید به چی عمل کنیم؟ به قدر متیقن. قدر متیقنی که در باب مسجد اجتنابش مطرح است انفاض الاحکامه، نه انشاء الاحکام. اون چی که در قدر متیقن در باب مسجد وجود داره انفاض الاحکام استش، نه اجراء الاحکام. لذا اگر بنا باشد ما باید انفاض الاحکام رو بگیریم نه اجراء الاحکام. انفاض الاحکام غیر از قضاوته، انفاض الاحکام اجراء آنچه که قاضی بهش حکم کرده است، که امروز هم به نام اجراء الاحکام در حقیقت مورد استفاده قرار میگیره. بنابراین دو روایت از جد سند دوچار مشکلن، از دلالت هم دوچار مشکلن، بیش از انفاض الاحکام دلالت نمی کنند، بیش از انفاض الاحکام دلالت نمی کند. اگر ابهامش رو سبب سقوط از دلالت نگیریم بگیم دیگه نمیتونه دلالت کنه، اقلش اینه که ما چیکار کنیم؟ بگیم به قدر متیقن دلالت کند، اخذ به قدر متیقن بکنیم. قدر متیقن شود انفاض الاحکام، نه انشاء الحکم. خب این دوتا روایت. روایت سومی هم وجود دارد، اون روایت سوم مورد استدلال واقع شده یا میتواند واقع بشود. روایت سوم روایتی است که مروی عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم است، از پیامبر اسلام وارد شده، اللهم صل، از پیامبر وارد شده، اما من طرق العام، یعنی از راه‌های برادران اهل سنت از طریق منابع عامه نقل شده، سنن کبرا نقل کرده جلد دهم صفحه 103، سنن ابن ماجه نقل کرده جلد یکم صفحه 247. روایت اینه که عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم، پیامبر فرمود جنب المساجد، برخی از من نسخه ها داره جنبو مساجد کن، چی رو اجتناب بدیم دور کنیم؟ سبیانکم یک، و مجانینکم دو، و خصوماتکم. اینجا تعبیر خصومات دارد، اونجا احکام داشت اینجا خصومات دارد. خصوماتتون رو جنبو المساجد، مساجد از مساجد دور کنید، و رفع اصواتکم صداتون هم در مسجد بالا نبرید، و سل سیوفکم شمشیر کشید و مسجد نکنید، و اقامت حدودکم، حدود رو هم در مسجد اقامه نکنید. این روایت باز مورد استدلال قرار گرفته برای کراهت قضاوت در مسجد، اما عرض کردیم که در اون دو روایت احکام داشت، شامل نمی شد، خارج بود، اما در اینجا هم خصومت دارد. خصومت هم عرض کنم محضرشان باز جزء الفاظ عامه است و الفاظ دارای اجمال و ابهام است که این خصومات مقصود چیه؟ مقصود هم این دعواهای ظاهریه که بین دو نفر اختلاف می شود، میبرن خانه داوری، میبرن بشه بزرگی، پیغمبر نصیحت میکنه میگه شما بگذر، شما بگذر، رها کن. یا اینجا خصومات اون رفع دعوا هست که حکم شرعی و حد الهی رو میخواد در اونجا بیان بکنه برای این ماجرا. اصلا رفع خصومات اون چیزی، اون خصومتی که مرحله طرح دعوا اندل قاوی رسیده، یا نه همین کت خدا منشی هایی که در جای گوناگون انجام میشود. خلاصه این باز جز الفاظی است که دارای اجمال و ابهام است و نمی شود که دراش تعیین مورد کرد که چرا این می تواند قضاوت رو مستند به این روایت مکروه اعلام بکنیم و قول به کرایت کراهتش انجام بشود. خب این سه روایت که بیان کردیم مضافاً الی ضعف سندها دلالتشون هم قاصر است از اون چه که مورد ادعا هست و مورد ادعا واقع می شود. خب بنابراین این یک نکته. دوم درباره این سر روایت باز می تونیم یک نکته بیان بکنیم، علا فرضی که این احکام، این لفظت الاحکام تشمل انشاء الاحکام، علا فرض این شامل بشود، علا فرض این که رفع الخصومات شامل بشه، اون خصوماتی را که منجر به طرح دعوا و نیاز به قضاوت در محکمه باشد اون را شامل بشود، علا فرض که اینطور باشه، یمکن حمل بکنیم ما این الاحکام رو، حمل بکنیم این مورد از کنم خصومات رو بر اون چیزی، بر اون جایی که انشاء الحکم تنها در مسجد باشه و مقدماتش خارج از مسجد. تأمل بفرمایید، اینجا فرموده که شما دعواتون نده تو مسجد، بچهاتون هم نیارید، اینا مانع فعالیت های مسجدی می شود، منافات با مسائل مسجد داره. خب میگیم چه اشکالی داره که ما بیایم به حمل کنیم این رو بر اون جایی که بگیم قضاوت در مسجد به این گونه باشد که مقدمات قضاوت که نیاز به احضار سبیان دارد، احضار المجانین داره، احضار مشرک داره، احتیاج داره به مجیء اون کسی که لا یتوقع النجاسه، پرهیز از نجاستم نداره، به این افراد که دو مسجد بیان دچار مشکل میشه، بگیم اینا خارج المسجد انجام بشود، انشاء الحکم داخل مسجد انجام بشه، انشاء الحکم داخل مسجد انجام بشود، پس این قابل جمعه، منافاتی با این موضوع نداره، چون در مقابلش روایاتی وجود دارد که امیرالمومنان پیغمبر تو مسجد قضاوت کرد، تو مسجد قضاوت کرد. جمع بین این دو این است که بگیم مقدماتش در خارج مسجد بوده، در درون مسجد این چنین انجام می شود. و از کنم محضر شما که این نکتهیه که خب اگه اینطور گفتیم، تأمل بفرمایید، نکته آخر ارزم بگم تو این جلسه، اگر اینطور گفتیم بنابراین در باب قضاوت این روایات نمیتواند دلیلیت داشته باشه برای کراهت القضا بنفسه، برای اینکه قضا به خودی خود کراهت داشته باشد، نه، قضا چون مستلزم احضار سبیانه، مستلزم احضار مجانینه، هست که راحت پیدا میکند، پس التزام به این نمیتونیم پیدا کنیم که قضا به نفسه که راحت داشته باشه با این ادله، با این ادله اون سبیان مجانین چون اونها حضور اونها در مسجد موجب از کنم محضرشون مشکلاتی می شود، گفتن اونا رو دور کنید. خب اگر قضاوت این چنین التزاماتی نداشته باشد، این چنین التزاماتی نداشته باشه، قضا به نفسهی کراهت نداره و می شود مقدماتش که نیاز به احضار و نیاز بررسی داره در خارج از مسجد انجام بشود. با عزف الازالک، عزف الازالکی در پایانم انشاءالله باز به این نکته اشاره خواهیم کرد. ما وقتی بحث از مسجد میکنیم، بحث از این میکنیم که مسجد مشرف برای این کار باشد، نه حتما در درون خود مسجد. ممکن از مسجد کوچیک باشه بناش، منافات داشته باشه با این که بیاد اونجا مجلس قضا قرارش بدیم، امکان نداشته باشد. خب در بنای دیگری که به اشراف مسجد باشد انجام بشه، به رعایت مسجد. بنابراین قضا نمیتواند. شیخ مرتضی انصاری یک کتابی دارد به نام کتاب القضا و شهادات. ایشون در اونجا شبیه حرف زده، میگه یرد بعد از این ادله که نقل میکنه، میگه یرد و علل اول، بر اون قول اول که قول به کراهت باشه، این اشکال وارد میشود، التزام و عدم کراهت القضا به نفسهی فی المسجد. علیکم السلام. اینجا میشه آدم ملتزم بشود به اینکه کراهت ندارد قضا به نفسه، قضا به خودی خود در مسجد کراهت نداره. چرا؟ کما اذا کی، کما اذا تمت مقدمات الحکم فی غیره، وقتی که مقدمات انشای حکم در غیر مسجد انجام بشه، تحقیق و بررسی و تفهیم اتهام و همه اینا در قبل از غیر از مسجد انجام بشه، انشاء الحکم در مسجد انجام بشود و بیان اونجا بنشینن فقط برای اینکه ترافع کنن و قاضی هم یا پیغمبر یا امام معصوم هم اجرای حکم در اونجا داشته باشد. بنابراین استدلال به روایات برای کراهت القضا یا کراهت اتخاذ المسجد مجلسا للقضا، این کراهت دل ادله روایی ناقص بود و قاصر بود از دلالت بر این مطلب. انشاءالله ادامه بس بقیه ادله جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.